کرده کجا میرفت میومد؟
آره آره، سپاه دانش همین خرمشهر بین شادگان و جزیره مینو و خود خرمشهر. خود خرمشهر حفار غربی میرفت، حفار شرقی میرفت. اون موقع خب اسفالتو اینا نبود، اینا یه مناطق دوری هن، دهاتای خرمشهر حساب میشه. اون میرفت اونجا تدریس میکرد.
آمدن ما به ایلام و اتمام سربازی ایشون قطعا باید به فکر استخدام در ادارات می افتادن، هرچند که در دانشگاه هم در کنکور شرکت کرده بودن، قبولم شده بودن، ولی خب نمیدونم حالا یا به خاطر مسائل مالی بود یا دیگه میخواستن در خود استان باشن. یه امتحانی در فرمانداری ایلام برگزار شد که ایشان هم شرکت کرده بود.
حس مسئولیت پذیری و تلاش های مجدانه ایرج در انجام امور محوله به حدی بود که بارها از طرف فرماندار وقت دهلوران مورد تشویق قرار گرفت و او را به عنوان بخشدار دهلوران منصوب نمود.
در کارمندی تا ازدواج نکردی در دهلوران بیا، هیچ وقت جرات نکرد را به تو دهلوران، هیچ امکاناتی نگرد پسرم بسید.
مامان و مرحوم خاله و اینا خانواده بنیادی کی از عراق اومدن؟
سنه 50.
در اواخر سال 1970 میلادی حکومت بعث عراق به ریاست حسن البکر به بهانه مناقشه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس و فشار بر حکومت پهلوی دوم که در حال تدارک جشن‌های 2500 ساله بود، بیش از 60,000 نفر از ایرانیان مقیم عتبات به ویژه کربلا را با عدم تمدید اقامتشان اخراج کرد. امام خمینی رحمت الله علیه که در آن زمان در شهر نجف اشرف به سر می برد، در دوم دیماه 1350 در تلگرافی به احمد حسن البکر چهارمین رئیس جمهور عراق خشونت ماموران عراقی بر ضد ایرانیان مقیم عراق را محکوم کرد.
اون موقع از طرف بزرگای محله من داوطلب شدم که به اون رانده شده ها قبلا بهش میگفتن رانده شدگان که از عراق می اومدن، من مسئول یه قسمت، من مسئول خانواده بنیادی شدم تو حسینیه آقای شهاب، اونجا موندن آخر همه. خلاصه رفتم دنبال حاج کریم. حاج کریم از بوزر تا بهش گفتم بر خدا بیامرزش، اینقدر دل رحم بود، اینقدر چیزا، اصلا از شوق گریه کرد، گفت بابا این زن عمومون میشه، این غریبه. گفتم پس بریم. من یه موتور وسپا هم داشتم اون موقع، سوار موتور شدیم آوردم. آقا بیا نگاه کن، آشنا شدن دیگه. ما آشنای دقیقمون از همون لحظه شروع شد،
پس پس شد دیگه. میرن و اون افراد فامیلیمون از اونجا ضماناتشون رو میکنن میارنشون و ساکن خرمشهر میشن که بعدها بر اثر آشنایی و یه نسبت فامیلی هم که با هم داشتیم قسمت شد دختری از همون خانواده رو به همسری انتخاب کنه.
مال دلران بیا از واش که در خرمشهر رهن ها بودیم، من از جنه ره ها بودیم از دلران. ایگر چند سالتری دو بچه، هر دو بچه گیری آتگه ایگر چه بسه خرمشهر.
ایشان ازدواج کردن و یه حدود یک سالی هم در دهلوران باز باقی بودن تا اینکه حتی همسرش هم آوردن در دهلوران هم مدتی بودن، ولی بعد با اصرار کسایی که ایشان رو میشناختن در خوزستان منتقلش کردن و محل خدمتش شد فرمانداری خرمشهر.
انتقال به فرمانداری خرمشهر نقطه عطفی در زندگی ایرج بود.
چطوره؟ خوبی؟ عبدالا اومدم خرمشهرم، من خرمشهرم. آره یکی دو تا آدرس دارم، میخوام کمکم کنی بی زحمت. آره پیداشون کنی؟ حالت چطوره؟
خیلی مخلصی. خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟
ممنونم. سلامت باشی.
من دون اول بریم فرمانده.
بریم آقا، بریم با امید خدا محل کار خدا بیامرز. ببینیم. پل قدیم خرمشهره. ببینی که این پل قدیم وصل میشه به این میدون، به این میدون وصل میشه مستقیما به فرمانداری سابق و قدیم. اینه میبینی ساخت و ساز و شکل شمایلش هم مشخصه.
این همون ساختمونه؟
آفرین، همون ساختمونه. حالا بالاخره یه سری کاروش انجام شده، یه سری بازسازی ها انجام شده. خاله سلام، خوبی؟ خیلی مخلصتم. حالت خوبه خاله؟ عزیزمی زنده باشی. میگم تو حضور ذهن نداری نه اسم صاحبخونه که من سوال کنم؟ خب درست. آها خاله، وقتی شما دروا میکردی رو برید استادیوم بود؟ آره آره، احتمال خیلی خیلی زیاد حدسمون یه اینه یا اینه. آره حالا بریم پایین یه سرکی بکنیم طبق چیزایی که خاله بهمون گفت. و حس خودم میگه این باید باشه.
مدت خدمت ایشان در خرمشهر یک زمانی هم مصادف شد با توطئه‌های دشمن در خود منطقه خوزستان و به ویژه در خرمشهر.
البته سابقه این گونه فعالیت‌ها که برای تجزیه خوزستان و تشکیل یک حکومت خودمختار صورت می‌گرفت به سال‌های قبل تر برمی‌گردد، همچون قیام شیخ ازل در دوره قاجار یا شورش شیخ عبدالمحسن رهبری در سال 1304. پس از انقلاب و با تشکیل کمیته اعراب که آن را سازمان خلق عرب خوزستان نامیدند، امام خمینی رحمت الله علیه با معرفی آیت الله خاقانی، روحانی با نفوذ و معروف شهر، همگان را به همکاری و هماهنگی با ایشان دعوت کرد.
خلق عرب رو درست کردن که جمهوری عربستان، اسمای محمد گذاشته فرانک پیشا پیش، اسماش هم عوض کرده و جمهوری عربستان هم درست کرده که
آقای جورج هاوش؟
نه خیر، اون خلق عرب که تحریک عراق میشد و تحریک دادستایی از همه اینا میشد.
از جمله یه دفتری به نام دفتر نضال، نضال این هم واز شد که من هم عضو اون بودم و خدا بیامرز شهید هم میدونست، اصلا مشکل خاصی نبوده. بعد از حضورت یه دفعه بعد از آمدن نخست وزیر موقت
بازرگان،
آقای بازرگان، یه بگومگوهایی شد که باید دفاتر تعطیل کنیم، این دفاتر درست نیستن و فلان و اینا. از جمله این دفتر نضال یه خورده مقاومت کرد.
دیداری با نمایندگان خلق عرب من داشتم که این دیدار تا 3:30 بعد از نیمه شب ادامه داشت. خلق عربی خلق چلانی نداریم، شما تافته جدا بافته نیستید که اینا هی داری اینا رو مستثنا میکنه. این خلق عرب بازی چی را انداختی؟ این لغت اینا شنبا من اصولداری هستم، کارمو از اختم ساخته، از هرچی بگم من نه ترسو هستم نه بی ارزه هستم، از اختم ساخته هست. یه سانتیمتر از خاک خوزستان محال بگذارم عوض جدا بشه، حتی یه سانتیمتر.
آمدم به خدا بیامرز آقات شهید ایرج، گفتم ایرج جریان ای طوره، بعضی ها میگن دفتر نضال تعطیل کنیم، بعضی ها میگن نه، چطوری جریانه شما بهتر میدونی. خدا بیامرز گفت هلالات شما سعی کن دیگه نرو بره دفتر، چون من بودم، برادران بودن، فامیلان بودن، دیگه دفتر رفت و آمد داشتیم برای اینا، دیگه ما نرفتیم.
تحریکات اینا ادامه داشت و دیگران بسیاری هم بودن در این ماجرا آتش میزدن، چون مرکز خرمشهر بود برای این کارا من دفترم خرمشهر قرار دادم و خودم رفتم توی صحنه عملیات، یعنی اون مدظمان همونجا موندم، نه پام تهران گذاشتم نه چیز، همون تو قلب عملیات موندم.
به حرف خدا بیامرز گوش کردیم و نرفتیم. اومدن دنبالم گفتم بابا سعی کنید تعطیلش کنید، حالا که دولت داره میگه این درست نیست و اینا، همه تعطیل کردن دفتراشون.
درسته،
کردا، بلوچا، ما هم تعطیل کنیم، من دیگه نمیام اونجا. خدا بیامرز خیلی نقشه مهمی داشت تو ای جریان، هی میرفت براشون، من با خودش میرفتیم بره دفتر نضال صحبت میکردیم بابا تعطیل کنید اینا، قبل از درگیری صحبت میکردیم، شب میرفتیم، روز میرفتیم. قرار بود دفتر هیچ اسلحه‌ای نداشته باشه، اسلحه آمد تو کار، اسلحه آوردن، همینجا فتنه شروع شد.
یه دفعه حمله کردن، شهربانی رو اشغال کردن در خرمشهر. به من از موقعی که توی فرمانداری خرمشهر بودم بهم اطلاع داده شد که شهربانی سقوط کرد.
در 25 تیر ماه 1358 امام در پیامی به ملت ایران برای اثبات وحدت ملی و ابطال و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازی ها و فتنه انگیزی های مخالفین، مردم را به شرکت در راهپیمایی 26 تیر ماه دعوت نمود.
من متاسفم از این اشخاص که با اسم خلق دوستی خنجر به پشت ملت میزنند، بیدار بشوند، بدانند که یا سران اونها سرسپرده اجانب هستند و میخواهند مسائل را برگردانند به حال اول، یا بکشند طرف چپ یا بکشند طرف راست، اینها بیدار بشوند.
پس از پایان یافتن فتنه خلق عرب از سوی دکتر مدنی استاندار خوزستان، ایرج با حفظ سمت به عنوان مسئول اداری مالی و شهرداری های فرمانداری آبادان منصوب و همزمان در فرمانداری خرمشهر نیز با همین عنوان به فعالیت خود ادامه داد. چند ماه از فعالیت ایشان در فرمانداری خرمشهر و آبادان نمی گذشت که حزب حاکمه عراق با لغو یک طرفه قرارداد الجزایر یک جنگ طولانی را علیه ایران آغاز نمود.
یک مقدار اجازه بدید من برگردم به قبل از شروع رسمی جنگ و حمله صدام به خرمشهر و به منطقه خوزستان. ایرج میره وزارت کشور، شخصا اونجا با مسئولین روبرو میشه، بهشون میگه که تحرکاتی در مرز هست، در شلمچه هست، تحرکاتی در مرزهای آبادان هست و ارتش عراق به طرز جدی گویا دنبال حمله به ایران هست.
با شروع جنگ بنی سعد که با تحلیل اشتباه و محاصره غلط میخواست به شیوه اشکانیان دشمن را به درون خاک ایران بیاورد و با محاصره آنها به پیروزی برسد، به خرمشهر رفت و در جلسه ای که ایرج هم حضور داشت مجادله ای بین او و بنی صدر شکل گرفت که باعث شد بنی صدر با دلخوری آنجا را ترک کند.
ستاد جنگ رو که در منطقه خوزستان تشکیل دادن، شهید جانارا بهشون میگه که آقا اگه میخواین مبارزه و مقاومت این مردم اینجا یه جوری ثمر بخش بشه، فلانی را من معرفی میکنم بیاد اونجا و در ستاد باشه.
اما رابطه بین بابا و شهید جانارا شما تا چه حد ازش مطلعی؟ چجوری شکل گرفت؟
حقیقتش آشنایی محلی بوده، نه آشنایی که بگی مثلا چه بدونم 100%. چطور من جهانارا رو میشناسم؟ جهانارا خرمشهریه، بچه صفان، بازار صفان. ما هم میرفتیم مسجد جامع، اون هم میومد مسجد جامع و آشناییمون با خدا بیاموز شهید جهانارا از همین طریق، چون بچه های صفا بودن، ما بچه های چومه یا کوچه فرزین یا آرش فعلی، میدونی؟
درسته.
و آشنایی خدا بیامرز از همین طریقه، نه اینکه بگی هم کلاس بودن یا هم دانشگاه بودن یا اینکه نه، اهل محله بودن.
مرحوم اخویم که در سربازی تعلیمات دیده بود با ایشان و همرزمانی که در اونجا داشتن، اون گروه مقاومت خرمشهر رو تشکیل میدن.
کارشکنی های بنی صدر در ارسال مهمات و عدم پشتیبانی از نیروهای سپاه مستقر در منطقه باعث شد ایرج به همراه جهان آرا و دیگر رزمندگان با توجه به آموزش های نظامی که قبلا دیده بود و مهارت زیادی که ایرج در تیراندازی داشت، جوانان را مسلح نموده و به آنها آموزش های لازم را بدهند تا در برابر دشمن از شهر دفاع کنند.
سلام علیکم، حال شما چطور؟ حال شما خوبه؟ سلامتی شما خوب ان شاء الله. سلام علیکم،
سلامت باشید. قربان شما، ممنونم.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم.
بفرمایید. دیگه اشام پیدات کردم. ابو راغب شناختم خونه رو.
ان شاء الله خیره، ان شاء الله در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بفرمایید خونه خدمتتون باشه.
ای الله.
بفرمایید. بفرمایید اجازه بفرمایید.
ممنونم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. سلامت باشید. نه خواهش می‌کنم، خونه خودتونه. در خدمت هستی.
قربان شما.
قربان شما.
آثار جنگه؟
والله آثار جنگه، اینم مونده دیگه. یه موشک خورده تا اون موقع که به اصطلاح ما که توش زندگی می‌کردیم، یه ول کردیم رفتیم بیرون. ولی وقتی که برگشتیم که بعد از چند سال دیدیم تمام اینجا خراب شده. خوش آمدی آقا رضا.
ممنونم. تشکر.
قدم درو چشم.
تشکر.
خدا به شما انشالله یه توفیقی بده. خونه خودته. خدا سلامتی بده. انشالله سلامت باشی. قربان شما. قربان. خب آقا رضا چه خبر؟ چه حال؟
ممنونم از دوستتون.
ببخشید. سلامت باشید عزیزم. خیلی خوش آمدید. قربان شما. چه خبر از بچه ها؟
ارادتمندم، سلامت.
بله، همینجور که دیدی دیگه، ما از موقعی که از اینجا به اصطلاح جنگ شد و ول کردیم رفتیم و اینا، فقط با لباسای خودمون رفتیم دیگه، همه دلهوره داشتن و فلان و اینا. اونی که فقط میبرد دم دستی رو میبرد دیگه، همه چی مونده بود. اینا
چی شد که ابو راغب، یعنی تو یه روز شلوغ شد شهر که همه رفتید یا
نه؟ چند روز طول کشید که اول تو مرز بود، هی توپخانه کار میکرد مال طرف عراق اینا، مردم ها آماده نبودن، یعنی با غفلت این رخ داد، اتفاق افتاد اینا. بعد هم دیگه مردم بیچارا با دست خالی و فلان و سنگر بکن و نمیدونم گونی بیار و فلان، بچه ها خود شهر بودن اینا، کسی نبود اینا. در زمانم آقای بنی سعد که حالا ما چه بگیم، نمیتونیم بگیم آقا، اون موقع رئیس جمهور بود.
آقا من شنیدم بنی سعد خرمشهر هم اومد تو اون زمان.
اومد ولی
چرخی هم زده بود
با همین جوری که مردم بهش میگفتن آقا ما نیرو میخیم، فلان میخیم، اون فلان، اصلا هیچ بیخیالی زده بود. بعدم که دیگه خرمشهر و آبادان تقریبا سقوط کردن دیگه، اومدن تا مکینه حاجی داوود آبادان، دیگه اون موقع فرمانداری اعلام کرد که آقا شما باید از شهر خارج بشید و ما براتون وسیله نقلیه گذاشتیم و هر کس هم میخواست بره مثلا یه جایی، مثلا یه شهری که میخواست بره اسم مینوشت، میگه آقا مثلا ما میخوایم بریم اصفهان، میگه آقا اتوبوس اصفهان اینجاست، مثلا طلب میگه میخواستیم بریم ماشهر، آقا با اتوبوس ماشهری بریم.
تا آخرین روزها بچهای مرحوم اخوی اونجا بودن، یعنی اواخر دیگه دایی بچه‌ها میاد میبردشون قم و در اونجا ساکن میشن و خودش خبر نداشت اصلا بچه‌هاش کجان.
حجم کار الان واقعا آدم فکر میکنه خیلی زیاد، همون روزای اول و ایشون بعد از 20 روز اومد اصفهان که من به ما سر بزنه، چون ارادت زیادی نسبت به مرحوم پدرم هم مش داشت. بعد حضور درد بشه پرسید که بچه هم کجا، هم گفتیم ناراحت نباش، همه قومن سالم هم هستن، هم خانمت هم بچه ها سالمن، دایی هاشون اینا رو با خانواده خودشون بردن اونجا ساکن کردن.
صدات بشنم بعد پتیزانی هم بوگم هم دالگم فرار رو ناراحتم، حقیقت دسترسی قوت نیری، من خوامیش یک دوبار خاتم بیام موفق نویم نشتنم در بچه خیالت راحت و هانه قوم چه این بسر دوی مسئله هم هر پاسلا بزانی دیاری ما نمت حالا، ولی خیلی موازه با قد واقعا کلی ما نگرانه.
یه دفعه دو شهر خدا آفیسی ده پسرم ویلی و ده خواهر زاده خواهم و ده مال برار زایل خواهم و یا نه بکن.
یه بار که مجروح شده بود و پاش تو گشت بود، اومده بود که سر بزنه، گفت من بعد از یه روز سخت کاری خیلی خسته شده بودم، خوابیدم، تو خواب چهره نورانی رو دیدم که به طرفم اومد و دستم رو گرفت، گفت خیلی خسته شدی، بیا تو ببرمت یه جای خیلی خوشحال و هوایی، جایی که دوست داری همه کس دوست داره اونجا زندگی کنه. گفت منو چرا، اونجایی که منو برد واقعا واقعا بهشت بود. و بعد گفتم خب من کسانم، چه کسانی میتونم با خودم رو با اینجا بیارم؟ گفت اونایی که مثل خودت باشن. و تو همین تقلا بودم که فکر خانومم، بچه هم، خانوادم، پدرم، مادرم، خواهر برادرام میکردم، گفت از خواب پریدم. گفت بعد نشستم فکر کردم، واقعا احساس کردم این انسان نورانی هم آقا امام زمان باید باشه که من دیدم باشه. و فکر کنم من چه، من این بار برگردم دیگه برم جبهه دیگه برده میگردم.
در تاریخ نهم دیماه 1359 ایرج که برای مأموریت در شهر اهواز حضور داشت توسط مزدوران بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
رضا جان، تو اینجا همون جاییه که بعد از اینکه بابا به شهادت رسید آوردنشون تو این الان بانکه، ولی اون موقع تبدیلش کرده بودن به یه بیمارستانی، اورژانسش طبقه زیرزمینش بود، بالاش هم حالت بیمارستان داشت.
چهارا اسمش
آره این چهارا اسمش چهارا نادریه. بعد از اینکه اونجا شهید شد، خب یعنی اونجا شهید نشد، اونجا زخمی شد، آوردنش اینجا، اینجا هم که تو اینجا به شهادت رسید. آره فاصله ای نداره، فاصله حدودش 100-150 متر بیشتر نیست.
شما خودت چجوری شنیدی اومدی سر؟
ما اونجا اون موقع تو بسیج پایگاه مسجد بودیم، اون موقع ما شاید 7-8 دقیقه 10 دقیقه بعد از اینکه اینطوری شد رسیدیم اینجا. بعدم خب کمک کردیم، یه سری هم از چیزا رو آوردیم داخل اورژانس، ولی من شهید رو ندیدم اون موقع.
پسرامو خودت
دیدی؟ پسرامو خودم رو ندیدم.
مال اموال تا شوکی نشتن و آگر سوزانه نه فقط ارام نوتن او توی چست زارو بیشه داری هم شو یا نه نو شوکی ما برای داشتم برای مریضی چگم من همو وفر بیان تا ایر ادیاد و پای پتی دمار چگم او برای گفت من جور پدرمان بیسانی چشم گوتم یه برای مرد ارام نیشم ولی یه برای امو کره خود هاوردم هاوردم پشت کردم دبان خود دیم ویه کرده و تا برای هم مرده و نه ایره شهید بیاد.
من به اتفاق مرحوم پدرم رفتیم قم. علی که پسر بزرگش بود 5 سالش بود، رضا 3 سالش بود و ما باید طوری رفتار میکردیم که هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط اینطوری پدرم تو راه به من گفت که ما بگیم که ایشون پاش مجروح شده و به اصطلاح الان از بیمارستان مرخصش کردن، آوردنش خونه و اسم این 48 ساعت من گذاشتم 48 ساعت شکنجه که ما من پدرم باید در حضور خانمش و بچه‌هاش می‌خندیدیم، شوخی می‌کردیم، در حالی که خب تو دل قوقایی بود.
میشه در راه خدا دیم آمد در هندوشی در راه خدا شد منی توی همراه